بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسینی نسب، 23/8/94، جلد یک، صفحه 58.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون بر سر استعمال لفظ در بیش از یک معنا بود. گفتیم که محل نظام جاییست که متکلم بخواد یه لفظ یا دو تا دو معنا یا مثلا سه معنا چهار معنا به کار ببره، به گونه ای که هر کدوم از اون معانی رو مستقلن اراده بکنه، یعنی هر کدوم مستقلن مراد باشه. برای اگر یک بار لفظ بخواد در مجموع معانی به کار بره که ادبا بهش میگن عموم الاشتراک، نمواد شیدیه عموم الاشتراک میگن، یا در یه جامعه به کار بره، اینا از محل بحث خارج. این نکته اول. نکته دو، پس محل بحث که مستقل استفاده میشه، میخواد توی معنی عام به کار بره یا مجموع چند معنا به کار بره، اینا بحث است. نه فرق نمی کنه، چون حالا اون دلیلی که اینا میارن که به حقیقت استعمال میشه، در صورتی که در بخواد مثلا این کنا و هو و هوش، هو هویتش با یک مجموعه تون معانی باشه، یا مایوسن ما مثل فلان باشه، یا جامعه باشه، بازم خدمت شما هر صورت مشکلی پیش نمیاد. رو هر دوم مشکل در جای پیش میاد که شما لفظ رو بخواید در چند معنا به کار بارید مستقلا همه رو هم اراده کنید. بحث هم سر امکان و استحاله وقوعیه. اینم اونجا هستید هم بگن نوشته بودم بتون بگم امکان و استحاله وقوعی، یا وقوع چون استعمالی محال است یا وقوع چون استحاله ذاتی داریم، اون اینجا محل بحث نیست. یه محال عرفی داریم، اونم محل بحثش بز رو مسلک میرزای قومی که خواهم گفت، ولی اونی که الان مشهور بحث میکنن رو استحاله وقوعیه. بله فرق میکنه، فنا هم بحث استم وقوعش میگن محال، بله چون به اجتماع لحاظه حالا میگم لحاظ مال ظرف استعمال و مال ظرف وقوع. چرا تو ظرف همه محالات به اجتماع نظر ختم میشه؟ فهم تمام محالات به اجتماع نظر ختم میشه، بگه خودش اجتماع نقیزه اینه که میشه محال ذاتی. یه وقت تحقق خارجیش اجتماع نقیزه، تو تصورش مشکل نیست، اما این بخواد تحقق پیدا بکنه میشه اجتماع نقیزه. یه وقت هم عرف خیال میکنه اجتماع نقیزه، به دقت عقلیه نیست، بلا استحاله اجتماع نقیزه ام القضایا است، ریشه همه محالات. خب این بحث برمیگرده به اینکه ما حقیقت استعمال را چه بدانیم. ما وفاقا المحقق الاصفهانی میگیم، یعنی فکر کنم حرف درسته، اگر حقیقت استعمال را علامیت بدانیم، هیچ استحاله‌ای ندارد که کسی بیاد یک لفظ را علامت قرار بده برای چند معنا، همونطور که علامت قرار بده برای یک معنا مستقل قرار بده. کما اینکه اون جلسه هم گفتم توی نجوم‌های احکامی هست که مثلا یه شیء واحدی اتفاق میفته، مثلا خورشید میگه، بعد میگن این گرفتن خورشید در فلان ساعت در مغرب زمین علامت فلانه، در مشرق زمین علامت فلانه، یعنی یه چیز بیشتر نیست تا گرفتن خورشید، اما همین رو علامت میدونن برای تحقق یک واقعی در غرب، و همین رو هم علامت میدونن برای تحقق یک واقعی در شرق، هیچ اشکالی هم نداره. اما اگر گفتید حقیقت استعمال علامیت نیست، بلکه حقیقت استعمال خدمت شما عرض و تنزیل است، و تنزیل هم نه به معنای تنزیل اعتباری، یعنی به این معنا که مثلا من اعتبار کنم این لفظ رابطه داشته باشه با چند معنا، و نه به اون معنای تنزیل حقیقی، یعنی اون نمک در آب، نه اونم نیست، مثل شکر در آب مثلا تنزیل حقیقی، شما آبی داری شکر می‌ریزی توش هم می‌زنی، بعد از یه مدت یه مقدار به حجم آب اضافه میشه، چایی که شکر می‌ریزی شیرین می‌کنی یکم اضافه میشه، اینو میگن تنزیل حقیقی، یعنی وجود اولی محو شد در دومی و به اندازه اون اولی بر دومی چی شد؟ افزوده شد. یا مثل این قضیه مثلا مواد اتمی که تشعشع میکنن انرژی تولید میکنن، از وزنشون کم میشه به اون انرژی اضافه میشه، اینا میگن تنزیل حقیقی. نه منظور اینا هم این نیست که مثلا لفظ یه چیزی ازش کم میشه به معنا اضافه میشه، نه این نیست، بلکه تنزیلی که اینا میگن هو هویته. هو هویت از اون اعتبار البته قوی تره، ولی خب منظور تنزیل حقیقی نیست که کم بشه به اون اضافه بشه، یعنی در مرحله اول وقتی واضح داشت وزن میکرد، تو مقام وزن اعتبار کرد، تنزیل کرد لفظ را منزلت المعنا، اما در مقام استعمال که اینها دارن به کار میرن، اینجا دیگه با هم هویت پیدا میکنن دیگه، یک چیزی نیست که لفظ جدایی باشه معنای چیزه، اولش جدا بودا، اولش لفظ جداست معنا هم جداست، اعتبار کرد واژه لفظ را برای اون معنا. اولش اعتباره، ولی بعد که دیگه این اعتبار شد وارد ظرف استعمال شد، دیگه در ظرف استعمال بین اینا هویت برقرار میشه، هویت برقرار میشه. وقتی که شما استعمال میکنی لحاظ میکنی که این لفظ، لفظی که قبلا وضع اعتباری داشت، لحاظ میکنی که این لفظ همان معناست و از معنا همان لفظ رو. خب اگر این باشه، هویت باشه، خب این لفظ اگر لحاظ بشه درش معنای اول مستقلن، یعنی هویت داره با معنای اول، دیگه نمیتونی در همون آن هویت داشته باشه با معنای دوم. چرا؟ شما قر رو در نظر بگیم، مثال معروف دیگه، که هم برای طهر هم برای حیض. اگر این قر هویت پیدا میکند در ظرف استعمال برای معنای حیض، قبح حیض در اون دیده میشود، این دیگه نمیتونه هویت داشته باشد برای معنای طهر و اون جمال طهر درش دیده میشه یا اون حسن طهر، این امکان نداره. خب این رو چه حساب این معنا رو شما میگید، این مبنا رو شما میگید؟ میگن دلیلتون چیه؟ دلیلمون میگن سرایت حسن و قبح از معانی و الفاظه. ببینید اشتباه نشه، رابطه لفظ و معنا رو اعتباری میدونن تو وزن را، لذا وقتی وزن رو میگن، میگن تنزیل، تنزیل اعتباری. اما در ظرف استعمال این تنزیل به هویت تبدیل میشه. چرا این حرفو میزنید؟ میگن مثلا الفاظ رو که برای معانی وضع میکنن، اون اولش الفاظ یه صوتی هن، یک هجاهایی هن، معنا هم یه حقیقت جدایی، ولی وقتی که اومدن الفاظ رو وضع کردن و گذاشتن، بعد دیگه همین که لفظ رو میگن، ما تو خود لفظ اون زیبایی یا زشتی رو میبینید. شما ببینید مثلا لفظ چه میدونم، مثلا محمد مثلا، خب این یه لفظ، لفظ مثلا عمر هم یه لفظ، عثمان هم یه یا خیلی الفاظ دیگه، اینا هم لفظ هم. از نظر لفظ من فرق نداره، اعتبار شده این نام برای اون شخص، خود این نام که ذاتش نام ده که اسمی همچنان داری میشید، ولی بعد از این که اعتبار پیدا کرد برای او به مرحله استعمال رسید، چنان ارتباطی بین اون حقیقت عینیه، اون معنا با این لفظ برقرار میشه که انه هوه هوه، اینا اصلا عینیت پیدا میکنن. دیگه شما هیچ وقت نمیری اسم بچه تو بذاری مثلا عمر. چرا؟ به خاطر اینکه اون معنا رو درش میبینی. یا وقتی که مثلا شهوداتی که دست میده برای اونهایی که اهلش هستن، مثلا مثل جهان کربلای کاظم ساروقی، الفاظ قرآن رو که میشنون نور میبینن. خب این الفاظ، درسته الفاظ اولش وضع شدن برای این معانی و اون نورانیت مال کیه؟ بگید معناست. ولی الان دیگه این نورا و در مقام استعمال این نورانیت رو تو خود الفاظ میبینه، یعنی وقتی الفاظ قرآن رو گفته میشه اون طرف نور میبینه. پس بنابراین در مقام استعمال بین لفظ و معنا هویت برقرار میشه، لحاظی انجام میشه، وقتی که در این لحاظ لفظ نفس المعنا میشه. خب وقتی لفظ نفس معنای اول شد، یعنی با معنای اول هویت پیدا کرد، چطور ممکن است این لحاظ دومی صورت بگیرد مستقلن که همین لفظ حالا عینیت پیدا با همون وجود اول عینیت پیدا کند با معنای دومی؟ این که میشه اجتماع ضده. اگر قرار باشه کلمه قر هم لحاظ بشود در این که هویت پیدا کند در طهر، همین کلمه قر لفظ دیگری نیست، وجود دیگری نیست، همین وجود، همین صوت در این حال بخواد هویت هم پیدا کند با معنای طهر، باید بگید این هم طهر است هم طهر نیست، حیض است. این میشه اجتماع زدان و مرجع اجتماع زدان هم به اجتماع نقیزه. لذا معلوم هاشمند حسین هم این نکته رو داره که اگر ما حقیقت استعمال را این گونه دانستیم که آخوندین ها میگن، البته لابد منه که ما بپذیریم که استعمال لفظ در بیش از یک معنا مستقلن چه؟ بگید محال عقلیست. چون ما یک وجود هویت پیدا میکنه با یک شی، نمیشه اون وقت بکنه با دو شی، که دو شی متفاوت، اون میشه دوتا، یکی میشه دوتا، نمیشه که یه لفظه یه وجود و هویت میشه استعمال ما محال میشه. ولی ما خب اون مبنا رو قبول نداریم، ما حقیقت استعمال رو این نمیدانیم، محال عقلی هم میدونیم یه همچی چیزی، در این کلمه چیزی که شما میگید قبول داریم بالاخره اینا بوده، اینا ممکن نیستی برای لفظ نور میشه فلان، ولی هرچی که بشه بالاخره این لفظ لفظه از مقوله کیف بگید محسوس است. حالا بعد مسموم هم انواعش هم معنا کیف محسوس نیست. معنا اگه صورت ذهنی باشه کیف نفسانی، اگه وجود خارجی باشه که از مقوله های مختلف میتونه جوهر باشه، میتونه کم باشه، کل اشیایی که موازی خارجی دارن، اینا با هم از یک سرخ نیستن، لذا نمیتوانیم بپذیریم که اینها یکی بشن. این محال عقلیه. غایت الامر یک ارتباط وسیقی بین اینها بگید چی برقرار میشه، از یک علامیت محض مثلا قوی تر باشه، ولی به هر حال هویت را نمیتوانیم قبول بکنیم. و اینجا یه اینایی که من گفتم توضیحش مهمه بود، به نظر خودم هم بهتره. بعضی اومدن حرف خودو خواستن درست کنن، دیدن هویت سخته، گفتن میگیم تنزیل اعتباری. اگه تنزیل اعتباری باشه، قلاش مهمه سه، تنزیل اعتباری هیچ ملازمه‌ای با استحاله عقلی نداره. چه اشکال داره من تنزیل کنم دو تا اعتبار کنم دو لحاظ رو؟ که اشکال نداره، از خودم فوقش لغو نباید بشه. خب لغو نیست، من یه قرض دارم، این نیست حرف آخوندم، این نیست. بعضی دیگه هم از اون ور میخواستن اون استحاله عقلی رو جا بندازن، این تنزیل رو اومدن تنزیل حقیقی گرفتن. تنزیل حقیقی اینجا جور در نمیاد. تنزیل حقیقی مثل شکره که شما میذید تو چای هم میزنی، وقتی که حل شد به حجم اون چای اضافه میشه، یعنی این کم میشه به اون ور چی میشه؟ اضافه میشه. اینجا هم خواهد از لفظ چیزی کم نمیشه که مثلا بگیم یه خورده از لفظت رفت تو معنا، مثلا این که معنا نداره. لذا منطقی ترین تصویری که به نظر میاد بگیم که مرحوم آخوند، فقط آخوند هم نیست، اونایی که این دیدگاه رو دارن، چون یه سری چیزا هم یه واقعیاتی هست، بالاخره رابطه لفظ و معنا یه چیزی نیست که بخوایم خیلی راحت بگیم. این چیزایی که شواهدی که ازشون نقل کردم در مثل قرآن، قرائت قرآن، خب اینا حقیقتی است، نمیشه اینا رو انکار کرد. حالا فوقش بنده شهود نکردم که میتونم بگم حالا هر کی میگه دروغ میگه که. خب اینا هست، اینا وجود داره، اینا چون این شواهد رو دیدن بنویسن که در ظرف استعمال رابطه باید خیلی متفاوت باشه، قوی تر باشه، نوعی هویت باید برقرار بشه که همان حسنی که در معنا بود، همان نورانیتی که تو معنای قرآن بود، همون نورانیتی که توی مثلا حضرت محمد بود، توی امام حسن بود، توی امام حسین بود، همون نورانیت به این نام، به این واژه، به این لفظ منتقل شده و الان هم این نورانیت رو همین واژه داره. اینو چون دیدن به این نتیجه رسیدن که بگیم اینجا هویت هست. این ظاهرا منطقی تر میشه. هر صورت مرحوم آخوند معتقده و همونطور که گفتم اگر ما تنزیل بگیریم باید بگیم محاله. اگه تنزیل به همین معنا که گفتم، یعنی نفسه، عبارت خود آخوند هم داشت، بل به وجه نفسه که لفظ خود معنا بشود، که انه الملغا، که نه از اول همون ملغا شده است، اگر این رو کسی بپذیره استعمال در بیش از یک معنا محال عقلی خواهد شد. ولی اگر کسی این را نپذیره دیگه این استحالهی برای استعمال خود آخوند هم میگه تصویر نمیشه. و این تفصیل هایی که از صاحب معالم و میرزای قومی اینجا مطرح شده اینا رو نمیتونیم بپذیریم. تفصیل های اینا چیه؟ صاحب معالم و میرزای قومی گفته واضح وقتی که بحث نبرده رو حقیقت استعمال، گفته بحث رو وضع، گفته وقتی واضح وضع میکرد، خب شما دیگه میخواییم مثلا یه لفظ رو برای معنای بذاری، اون معنا رو تنها در نظر میگیری، یه چیز دیگر رو در نظر نمیگیری. چون واضح وقتی که وضع میکرد در هنگام وضع معنا را به تنهایی بگی چی در نظر میگیره و معانی استعمال معانی هم مثل عبادات توقیفیه، ما هم که میخواییم به کار ببریم باید در حال وحدت معنا به کار ببریم. به همین جهت گفته استعمال لفظ در بیش از یک معنا محال عقلیست. چرا؟ چون عقل میگه ما باید همون حالتی رو که واضح داشت ما هم چکار کنیم؟ به کار بگیریم. و واضح چون با وحدت معنا دید ما هم باید با وحدت معنا بگیریم، ولو از نظر عرفی ممکنه. و ریشه این کلام میگن تو کلام مقدس اردبیلی بوده، من فرصت نکردم که کلام مقدس رو البته ببینم که چی بوده، ولی حالا اینجور میگن دیگه، اینجور نمیشه. حالا ایا اینا اینجوری گفتن، یعنی استحاله رو میرزای قومی قائل ها، استحاله عقل رو مدا نبرد رو حقیقت استعمال، برد روی اینکه واضح هینر وز معنا رو در حال وحدت دیده. ما اینو نمیتونیم بپذیریم. چرا؟
ما نواستیم چه ربطی داره اون وحدت استعمال؟
اون تصورش که مثلا عبادت که میگیم توقیفی است، یعنی همون جوری که شاعر گفته باید عمل کنیم.
خب الفاظ هم گفته توقیفی است، همون جوری که واضح قرار داده ما هم باید همون جور باشه. چون واضح بفهم، چون واضح در حین وضع لحاظ وحدت معنا میشه. شما اسم میذارید برای بچه فچو رو تلایی در نظر بگیرید، چهار تا در نظر میگیرید اسم بذارید برای همون بچه. ما هم باید وقتی اون لفظ رو کار داریم برای همون بچه معنا بگیرید. اشکالش چیه؟ فرق نمی کنه واضح هر چی باشه بفرمایید که اگر این وحدت را بگید واضح تو موضوع له قرار داده خب قبول، منتها اگر میگید این خارج از موضوع له و باز ما باید تبعیت کنیم، به چه دلیل باید تبعیت کنیم؟ تازه تبعیت هم نکردیم، باید عصیان واضح کرده باشیم، نه اینکه معنا بگید غلط میشه. تو بحث حرفی هم اشکال کرد اونجا. حالا دیگه اشکال کنیم بنا. حالا اینجا درسته، اینجا درسته، اونجا گیر داشت معنا نباید غلط بشه که. خب یه حالتی داشته خود داشت، اگه این حالت تو موضوع الله بوده، ببین یه وقت شما بچه تشوشو میذاری مثلا چه میدونم ریحان خانوم، یعنی خانوم جز اسمه، این میاد تو موضوع الله. یه وقت اسم بچه میذاری ریحانه، بعد میگی که هر کس خواست بچه من رو صدا کنه با احترام صدا کنه، بگه ریحان خانوم. اون حالت اول اسمش ریحان خانوم، اگه شما خانوم نگی اسمش رو نگفتی. ولی تو حالت دوم اگه نگی فقط بعد عصیان پدر رو کردی که پدر گفتی با احترام بگی، تو بدون لش کردی بدون احترام بود، نه اینکه انتقال معنا انجام نشود. حالاتی که واضح داره، قیودی که داره، شرایطی که میذاره، اگه اینا داخل موضوع الله باشن موضوع الله ها متفاوت میشن، اما اگر خارج از موضوع الله باشن دلیل بر لزوم تبعیتش نیست. و میرزای قمی هم نمیتونه بگه وحدت داخل موضوع الله، میدونی؟ چون اگه بخواد وحدت داخل موضوع الله باشه دیگه استعمالش در مثنا و جمع محال میشه، چون به قید وحدت به شرط شیء ما اونی نمیتونه به شرط شیء که نمیتونه تو تثنیه و جنس باشه، اونی که ما به ذریعه اون متبادر میشه اینه که لفظ وضع شده برای ذات المعنا، درش نه قید وحدت هست نه قید عدم وحدت هست نسبت به این لاب شرط. درست؟ وقتی که میگن ناطق، حالا شما هم میتونید متوجه بشید، میگن لپتاپ، ذهن متوجه به این طبیعه هم توش نه قید وحدت نه قید کثرت. اگه وحدت توش قید بود استعمالش در لپتاپ های متکثر نمیشد دیگه. این وحدت داخل موضوع لش نیست، ذات المعنا است و حالتی که واضح داشته در این نداره که ما لزوم تبعیتی برای ما بگیم داشته باشه وقتی که تو موضوع لم نیست. این از این جناب میرزای قمی. و هر حال بحث میرزای قمی رو تو حالت واضح با حالت واضح چیزی درست بگید نمیشه. حالا میرزیم عرف هم گفته ممکنه میرزای قمی گفته عرف شد دقت ها رو نمی کنه بگه خب چه اشکال داره لفظ در چند معنا به کار بره، ولی وقتی ما دقت حل نمی کنیم متوجه میشیم امکان نداره. درست شد؟ حالا تا تفصیلش هم میرسیم چون اونتر دوباره میگم. یه تفصیل دیگه ما صاحب معالمه بین مفرد و مثنا و جمع جناب صاحب معالم فرق داشتیم، گفته در به اصطلاح مفرد مثلا وقتی میگی زاربان یعنی یک زارب، استعمالش در دو زارب میشه مجاز، اما در مثنا و جمع وقتی میگی زاربان، زاربان یعنی زاربان و زاربان. حالا زاربان اول توی یه معنا به کامل، زاربان دوم توی معنا. شهر همسره یادتونه شهر همسره وقتی میخواست تسلیح و جمع رو بگه زاربانه زاربان و زار، زاربونه زاربان و زاربان و زار، این انگار تو ذهن صاحب معالم بوده. قدرت شما بگه عینانه یعنی عینان و عینان. حالا چه اشکال داره عین اول بشه عین جاریه استعمال بشه هویت پیدا کنه با عین جاریه، اون عین دوم هویت پیدا کنه با عین باکی. وقتی جمع میگه میگه اعیان یعنی عینون و عینون و عینون سه تا. حالا عین اول هویت پیدا کنه با عین جاریه، عین دوم هویت پیدا کنه با عین باکی، عین سوم هویت پیدا کنه با عین مثلا ناظره نگهبان، سه تا معنا به کار بره. اینم تفصیل سوال معلومه. آخوند میگه اینم درست نیست. چرا؟ خیلی هم اشکالی هم بگیم چند داشت بگیم
زاره یک سیره
امر
دلالت بر جمع
معنای
این داره.
احسن. عینا درسته تو شعر همسا نشد زاربان زاربان و زاربان. زاربون از زاربون و زاربون و زاربون. خود آیه قرآن که نبود. علامت وز توادره. اونی که به ذهن ما متواضع میشه زاربان دو فرد از زارب. زاربون یعنی سه فرد از زارب. اینجوری متواضع میشه. نه سه تا زارب که هر کدوم یکی. عینان دو فرد از عین، نه دو تا عین که یکی میشه جاری یکی هویت پیدا کنه با باکه. دو فرد از عین. این یه اشکال، نه عینون به عین. دیگه
اگر این اشکال هم وارد
نشه
دیگه استعمال
لفظ فی اکثر من معنی. احسن، اصلا یکی استعمال فی اکثر معنی نیست. شما میگید عینون، یعنی عینون به عینون. عین اول هویت داره با جاری، عین دوم داره با باکه. عینون باید میشه یه عین جاری و یه عین باکه. مثل تقلید میمونه. قمران هست شمس و قمر، این مثل اون میمونه. این که نمیشه استعمال لفظ در بیش از یک معنا جناب صاحب معالم. اینم دو تا باری کلا دیگه گفت عینون وصف برای عین به قید وحدت. اگر عین وصف عین هست برای عین به قید وحدت، دیگه نباید ما اینو بتونیم مثنا و جمع بکنیم. که نباید هیچ وقت ما دو فرد از عین، آره صاحب معالم، دو فرد از عین جاری استفاده بکنیم. که این تو هم سال معلوم تو قبوده قوانی دیگه جزء موضوع نه نیست. حال الوز وحدت رو دیده سال معلوم، نه اون وحدت رو میاره داخل معنا فرداشیده. تو سال معلوم وحدت رو میاره تو موضوع نه، قوانی تو موضوع نه نیبره. میگه حال واضح در هنگامی که معنا رو وز میکنه. این هم اگر قید بخواد بشه، همون حرفی که گفتم که قوانم هم نمیتونه بیاد بشه، و نماید جمعا دو فرد از این رو بتونیم اراده بکنیم، چون به شرط شی و به شرط لا مباین هم. لذا این هم درست نیست. مرحوم آخون میگه و به قول هاشم هم نسه، این هم درست هم میگه. اگر حقیقت استعمال مثل ما هویت دانستی، نفس و هو دانستی، توضیح یا درمانه این توضیح های رو آیه قرآن نیست که مثلا شما لزوما باید بپذیرید. بالاخره حرف آخوند سه تا چهار تا تفسیر هست. مثلا یکی گفت تنزیل اعتباری، یه دنجی معنا کردن، یه ده معنا کردن تنزیل حقیقی، یه ده معنا کردن هویت. همش رو از یه جای عبارت آخوند یه چیزی در آوردن، یعنی یکی رو اصلی گرفتن بقیه رو اومدن مثل محکم و تشابه با اون معنا کردن. چون تو عبارت آخوند هم کلمه تنزیل هست، هم کلمه نقصهو هست، آره همش یه جوری عبارتش. ولی برحال حالا اون تفسیری که ما بیدیم بهتر اینجا شما خودتون بهت فکر کنید. ولی در هر صورت اگر اونو درستید قائل بودی استحاله درست میشه. اگر ندرستید هیچ استحاله ای نداره. این نمیدونم حال وضع واضح چجوری نگاه میکرده که صاحب میرزا قمی گفته، یا نمیدونم مفرد یعنی عینون واحد، مثنا یعنی عینون و عینون، جمع یعنی عینون و عینون و عینون، اینا چیزایی نیستن که بتونن استحاله ای بگی درست بکنن. سلام.
همین که گفتید اشکال نمون استاد کنون، همین که عینان مثنا شده داتی وحدت لفظ شده معناش
کدوم معنا شما را یادم نیست. اون که گفتین استعمال اصلا چه معنی نمیشه.
آها
اگه قید وحدت بخواد توی عین عکس بشه، هیچ وقت ما نباید بتونیم دو فرد از عین جاری را اراده کنیم.
خب عینان یه در واقع خلاصه لفظیه از عینان و عینان، دیگه از مثنا بودن خودش خارج میشه.
نه الان عینان یعنی دو تا ماده عین داره، یه ماده عینه. خواه اونو میگید شما. گفتیم اولا این خلاف متواتره، متواتر دو فرد از عین واحد هست.
تحفظی نمیشه
اون اشکال
سوم وارد نمیشه که
بخص وحدت شده. این شما را من یادم سوم یا کدوم اشکال
سوم قید وحدت،
آه وحدت نمیتونه قید موضوع باشه. چون اگه قید وحدت قید موضوع نباشه اصلا این باید قابل تسلیه و جمع نباشه. چرا؟
تسلیه لفظیه اصلا معنایی نیست.
یعنی ما نتونیم هیچ وقت دو فرد از عین جاری را اراده کنیم. میتونیم کار بکنیم، نمیتونیم اراده کنیم.
با دو لفظ جدا میگه میشه.
دو لفظ جدا نه، با یه لفظ.
و میگه عینان هم بدل از دو لفظ جدا اومده. طبق مبناشون. طبق مبناشون. یعنی ما اگه طبق مبنای اونا بخوایم بیاریم جلو، دیگه این اشکال
ها، یعنی دو تا اشکالا لطفاً به یک میشه اصلا. دو اشکال تو نمیشه. بعد درست. دو اشکال تو نمیشه. اینا رو بخونیم. حالا امروز ما زودتر از اون شد نرسیم بیشتر. همینا رو تفریق کنیم روی این قضیه. این آخوند اینجا حرفش خلاصه از اون حرفایی که بعد زیاد روش فکر کشه که این چی میخواد بگیره. قطع استعمال حتی آیه سیستانی هم همینو قائلن. میتونید عبارات اونها رو هم ببینید. یه نکته منطقی هم اینجا هست که بعضی استفاده کردن که ما وجود خارجی داریم، ذهنی داریم، لفظی داریم و کتبی داریم، درسته یا نه؟ تو المنطق خوندید اونی که اول در اصل اینا چهار تا منطق با هم چی دارن؟ ارتباط دارن. این ارتباط درست در مرحله وضع یک ارتباط اعتباری است. شما یه شکلی رو علامت اعتبار میکنید مثلا تو کتبی برای لفظ، و لفظ رو هم یک لفظ رو اعتبار میکنید برای صورت ذهنی، و صورت ذهنی هم انعکاس اونه. ولی واقع قهر از نظر اینها اینجوری است که به هر حال اون چیزهایی که وجود داره نشون میده که بعد از وضع در مرحله اعتبار قرار میگیره، این رابطه بین اینها دیگه خیلی فراتر از یک دو چیزه مثلا علامت براهمه. مثلا دارد که نمیدونم میگن که طرف راجع به یه چیزش فکر میکرد، گفت که نور میبینم تو چهره، چی بوده؟ گفت من داشتم راجع به خداشناسی فکر میکردم. تو اون قضیه رضی و مرتضی هست که مثلا گفت تو صورت خون میبینم، چه خبره؟ گفت داشتم راجع به مسئله حیض و نفاس فکر میکردم. یا تو شنیدید که خب این مثلا سر نمازه، خب این الان وجود ذهنی بوده، اون حیض و نفاس خارجی که نبوده، ولی که اون حالت به این چی شده؟ بگید منتقل شده. همین دوباره بین وجود ذهنی و وجود لفظی، و همین دوباره بین وجود لفظی و وجود کتبی، وجود کتبی هم هست. این یک شاده. خب وقتی این شد، بعد میان میگن درسته در مرحله وضع تنزیل ها اعتباری است، ولی وقتی که در مرحله استعمال میاد قرار میگیره، این رابطه بین اینها فراتر از یک رابطه اعتباری میشه. نمیگیم اون رابطه ای که یعنی مثل شکر تو آب حل میشه، آب اضافه میشه، مثلا یه تیکه از لفظ کنده میشه میره تو وجود ذهنی، این نیست، اون نیست، ولی در این حال یک رابطه علامیت صرف هم نیست. بعد حرفی نیست، ولی نمیشه تصدیقش کرد، چون با همه این زور و ضربا آخرش آقا جانبی که ما میفهمیم، شما فکر کنید تابع ما که نیستید، ولی همونطور که آشان میسیدم گفته، لفظ از یه مقوله است، معنا از یه مقوله است، صورت ذهنی از یه مقوله است، وجود خارجی از یه مقوله دیگه است. نمیشه اینا نفسه هو بشن. این نمیشه. چرا نفسه هو؟
خب از نهال ملقا، نه اینکه بگه این
خب منظورش از این کن نهال ملقاشی از چه جهت همونه؟ یه حسن و قبه
ها، نه
ببین خواه همین دیگه، مشکل همینه. اگه اینه یعنی یک رابطه تنزیل اعتباریه، این که شامی تنزیل، اگه اینه این چه ربطی به استحاله عقلی داره؟ خب مگه نمیشه آدم تنزیل اعتباری کنه برای چند تا؟ چه اشکال داره؟ اگر اینه که بعضی هم همینجور معنا میکنن، خیلی از محشین کفایه همینجور تفسیر کردن، ولی اگه اینه تنزیل اعتباری، تنزیل اعتباری چه رابطه‌ای با استعاله عقلی داره؟
شما میتونید همزمان لحاظ کنید که یه چیز دو تا چیزه؟ یعنی همزمان لحاظ میکنم این دقیقاً عین اینه، همزمان لحاظ کنم این دقیقاً عین اون.
اینو نمیخواستم بگم، گفتم شاید جسارت واخون بشه، ولی الان اگه نگم فکر کنم جسارت واخون بشه. و اون این که در وجودات طولی این هست، ما تو فلسفه نمیگیم، تو وجودات طولی، نه وجودات عرضی. مثلا ببین جناب عالی الان ذکر میگه، تو روایت هم داره، همزمان که با اینکه شما ذکر میگی در بهشت واسط یک اون صورت باطنیش رو میسازن، اونی که تو بهشت میسازن با اینی که تو میگی یکیه، یه حقیقته، یه حقیقته. منتها اینو ما کجا میگیم؟ تو وجود طولی میگیم، یعنی این وجود مثالی با اون وجود ملکوتی، با اون وجود مثلا حالا ناسوتی بعد میشه ملکوتی، بعد حالا مثلا اگه خیلی ذکر رد بالا باشه مثلا جبروتی هم بره، حالا مثلا اگه مثلا نمازای ما باشه که جبروت که هیچی، ملکوت هم معلومه که فقط دلمون خوش اسقاط تکلیف اتفاق میفته، ما صدق و عرفی صلات میکنه، بقیهش هم انشاءالله خدا ببخش، لاتواد و اینا هم داریم بالاخره. ولی به هر حال اینو ما قائلی توی وجود طولی و تو فلسفه هم میگن، لذا بعض احتمال دادن که خدا اینجا طولی نیست، مرحوم احتمال دادن که مرحوم آخوندین هم فکر کردن اینجا نه چهار مرتبه میگیم خارجی، ذهنی، لفظی، کتبی که در پی هم میان، احتمال دادن که اینا هم مثلا اون چهار مرتبه نم ناسوتی، ملکوتی، جبروتی میگن، تو فلسفه طولیت دارن میگیم این همونه. نمیدونم الذین یاکلون اموال الیتاما چی آیش نارا باری کلا صورت باطنی چی میگیم، اون آتشه همینه، اون آتشه همینه، فکر کردن اینجا هم مثل همون میشه، که حتی اگه چنین فکر کرده باشن این نمیشه بپذیریم، چون اونجا چهار مرتبه وجودی است. اون صورت باطنیه همینه، این صورت ظاهریشه، این ظاهره، اون باطنه، اون بطن و بطن همینجوری تا آخر. یا نمیدونم کسی که گناه میکنه بوی گندش تا فلان جا میره تو رواد داره، میگن این صورت ظاهریشه، اون بوی گند باطنشه. یکی از آقایان نقل میکرد، اون آقای ناقل زنده است، منقول الیه کسی نقل میکرد مرده است، بعد میگه ما رفتیم سر درس به اصطلاح، حتی گفت اسم خودش و اسم اون آقا نگیم، حالا ما هم میگیم، رفتیم سر درس، بعد اون استاد یعنی شروع کرد بحث جنوب رو گفتن، گفتیم ما چه ربطی داره اینا، مسئله جنوب رو گفت و بعد گفتش که بحث ما نبود اصلا، یه بحث دیگه، مسئله جنوب رو گفت و بعدم گفت که آره بر جنوب حرام است بیاد مسجد و اینجا هم مسجده، بعد گفت که بیش از این صلاح نیست درس رو ادامه دیم، درس رو تعطیل کرد و بعد میگفت که بعد که کلاس تمام شد دوباره فرداش اومد و ما هم پاش اومدیم، بعد گفت که شروع کرد آداب غسل گفتن که غسل اینجوری میگه، بعد که تمام شد میگفت من فهمیدم که من غسل جنابتم اشتباه بوده و این غیر مستقیم، بعد میگفت که من بهش گفتم که چطور شما اینا رو گفتید، بعد که فهمید که یعنی من متوجهم طرفشونه، گفت اون روز که من وارد شدم تا هم جلوی در نشسته بودیم، من بوی جنابت تو استشمام کردم، متوجهم به جنوب وارد مسجد شد، بعد گفتم شاید مسئله شو نمیدیدم. خب ببینید یه همچین چیزهای اینا میگن هست، اما ما اینا رو میپذیریم، منتها اینا رو طولی میبینیم، طولی ممکنه بگیم این صورت باطنیه اینه، صورت ملکوتیه اینه، ولی خب لفظ که نمیشه بگیم صورت ملکوتیه مثلا این ماژیک کارده، یا حالا اگر بشه بگیم ما خیلی تو کتمون نمیریم حرفا، این ماسوتیه اون لفظم ماسوتیه جفتشون مادی هست، این که نمیشه بگیم این صورت باطنیه کم نفس رو شد.
چرا شما لفظ رو این کیف محسوس میگید که این مشکل رو
بشه؟ چی بگیریم عزیزم؟ شما بگو چی بگیریم؟
وجود ذهنی لفظ بگیرید با وجود ذهنی من.
چی؟
وجود ذهنی لفظ با وجود ذهنی اون معنا، مفهوم ذهنی.
وجود ذهنی لفظ خب با وجود ذهنی معنا؟ خب بازم نمیشه. حالا وجود ذهنی لفظ وجود ذهنی دو تا معنا اتحاد داشته باشه اشکال داره؟ من یه تو ذهنم اعتبار کنم، ببین شما تا تنزیل و اعتباری کردی دیگه استحاله نمیاد، من تو ذهنم اعتبار کنم که یک صورت ذهنیه، این اعتبارش کنم با دو تا صورت ذهنی، اعتبارش اشکال داره؟
حالا من اعتبار نکردی واسه دو تا، در واقع شما
میتونم اعتبار کنم،
شما حواستون اعتبار کردی واسه یه جامعه بین این دو تا، بعد فکر میکنید واسه
آقا الان من حواسمو جمع میکنم، یعنی هر چی جمع میکنم همون میشه، من میتونم واسه جامعه اعتبار کنم بله، منتها اون از محل بحث خارج میشه، عموم اشتراک، ولی چه استحاله عقلی داره که من یکی رو اعتبار کنم برای
وقتی فنا رو در نظر گرفت،
فنا اگر اعتباری باشه چه اشکال داره؟
یک معنا در یک لفظ هویت پیدا میکنه اعتباراً،
خب اگه اعتباراً من اعتبار میکنم دو تا اشکالش
هویت اعتباری چه اشکالی داره؟ یعنی در مقام اعتبار این رو اون فرض میکنه،
من نمیگم اشکال داره، اینم اشکال نداره که در مقام اعتبار این رو دو تا فرض کنه،
حالا که اینجوری فرض شد دیگه نمیشه استحاله است، آخون میگن جهت الفاظ هویت اعتباریه و بعد از این وضع دیگه امکان نداره اسم الاسترکسر
اینا، چرا امکان نداره؟ بگه اعتباری نیست، خب من دو تا اعتبار میکنم،
آخه اعتبار
اعتباره دیگه،
اعتبارتون
حتی
شما که
نمیدونید
اعتبار هویت کنید، دو بار همزمان هم اعتبار کنید که این اینه، هم اعتبار کنید این چیزه،
چه اشکال داره؟
متناشی
نمیشه ازتون، بابا من تو ذهنم هر چی فکر کنم چرا نمیشه، الان من یه صورت ذهنی رو
اشاره اعتبار میکنم، شما اینجوری من فرض میکنم اینو باشه، فرض
کنم
باشه، هیچ
کدوم اینا
اعتبار
نکردید، خب فرض همون اعتبار شد، بابا جان این فرض همون اعتبار شد دیگه،
اعتبار دادیم مثلا یه وقت من اعتبار میکنم، مثلا فرض میکنم این کتاب مثلا سیب درخت باشه،
این اعتبار دیگه
باشه، ولی این کتاب فقط فرض میکنم درخت باشه،
یه وقت این اعتبار بابا فرقش چیه؟
خدا
جونم تمام جونم
تمام، یه وقت من همین فقط سیب بودن اینو فرضش میکنم، یه وقت تو هم ذهنم هوت به سیب بودن این میکنم،
خب
این الان تو لفظ صرف این نیست که من اینو تصور کنم اونم تصور کنم، بله من اینجوری میتونم هزار تا تصور در
عرض بله میتونی بله،
ولی اینجوریه که من حکم میکنم به کتاب بودن سیب،
حالا هم حکم هم میتونی بکنی به کتاب بودن سیب و به کتاب بودن مثلا چه میدونم چیز دیگه، چه اشکالی؟ ببین اعتبار من قبول دارم اعتبار دو تو دو جور داریم، یه اعتباری داریم که مبتنی بر مسائل و مقاصد واقعیه است، خودم اینو قبلا گفتم، اون تو شارعی که داره احکام شرعیه است، که احکام شرعی وقتی اعتبار میشه چون مبتنی بر مسائل و مقاصد واقعیه است، به لحاظ اون منشأ انتزاعش این استحاله هم میاد، اما وضع که از اینا نیست، وضع همون اعتبار مجرد فرضه،
فرض میکند اون واضح این لفظ را علامت برای اون معنا دیگه، بیش از این نیست. این مثل احکام شرعی است که
علامت میکنه. اگه بگید فرض میکنه این دقیقاً اون هست،
در اعتبار در واقع که نیست.
اعتبار وقتی یه واقع اعتبار کردی دقیقاً وجود این وجوده، او یه کسی که وجود اینو یعنی در عالم فرد ملتزم شد که این وجودش وجوده اوه. دیگه وقتی به این ملتزم شد معنی نداره در عرض همین ملتزم بشه که این
وجودش. شما نمیخوام اونم یه التزام دیگه. چیزی که نداره. حالا اشکال نداره. علی ای حال بله انفراده بله اصلا بحث اینجاست.
بخواید تمیزی کنید داره دو تا معنا شما دارید، چون یه بار فرضی میگید یه بار تمیزی میکنید برای جامعه اون دو تا دارید تمیزی میکنید.
خب حالا بله میتونم این کارو بکنم. آخون بله همینو میگه،
استقلال نمیشه.
آخون که دقیقا همینو میگه، منتها این که استحاله عقلی پیدا میکنه که من نمیتوانم برای دو تا لحاظ کنم، حتما باید برای جامعه لحاظ کنم. وقتی که این رابطه از یک رابطه اعتباری صرف فراتر بره، این همون نفس و هو بشه که توی عبارت آخوندم هست. بخونی نارا ولولا امتناهو، اگر امتناع اون استعمال عقلی نبود که اون محضور عقلی تعدد لحاظه که نمیشود شما لحاظ کنید این لفظ را همون معنای اول و در این حال لحاظ کنید این لفظ همون معنای دوم در استعمال واحد، اگر این امتناع تعدد لحاظ نبود، اون محضور عقلی نبود، وجهی برای عدم جوازش، عدم جواز کی؟ استعمال لفظ در بیش از یک معنا هم نمی بود. یعنی اگر اون مبنای ما رو تو حقیقت استعمال قائل شدی، حالا به هر تفسیری که میگی، اگر گفتم دیگه سه جور تفسیره: اعتباری، تنزیل اعتباری، هویت و تنزیل حقیقی، هر کدوم از ستا بالاخره قائل شدید، شاید نشدید، دیگه دلیل نداره که بگید استعمال لفظ در بیش از معنا جایز نیست. چرا؟ چون اعتبار وحدت در موضوع لکه کی نه انجام میداد؟ صاحب معانه میگفت تو مفرد وحدت اعتبار شده، تو مثنا عینون و عینون، اون جمع عینون و عینون ورده که بعد کامل تر میگه اعتبار وحدت در موضوع لکه، صاحب معانه میگه واز علمن، اونی که به ذهن ما از معنا متبادر میشه ذات علمن است، لا به شرط از وحدت و کسره. و این که وضع در حال وحدت معنا بوده، یعنی واضحه که وضع می کرده در حال وحدت معنا بوده و توقیفیست، کی توقیفیست؟ وضع، که این حرف کیه؟ میرزای قمیه. بعد این که وضع در حال وحدت معناست و توقیفیست این وضع، اینم اقتضا نمی کند عدم جواز را. چرا؟ بعد از اینکه این وحدت نه قید وضع نه قید موضوع الله، یا حالت واضحه، خب حالت واضحه رو من چرا باید تبعیت بکنم؟ حالا تبعیت نکردم، خب با حالتم حالت واضحه فهم. مولا آیه تبریزی میگه که حالا میدونم اینو من شوخی میگه یا جدی، میگه فرض کنید واضحه و ما که اسم بچه‌شو میذاشت مثلا ریحانه گرسنه بود، حالا آیه میرزای خب منم هر وقت گرسنه بعد لفظ چیز رو بگم، لفظ ریحانه رو بگم، این که معنا نداره. این که واضح در حال وحدت معنا این رو وضع کرده و وضع هم یه امر توقیفیه، اقتضا نمی کند عدم جواز را، وقتی وحدت نه قید وضع نه قید موضوع الله، غایت الان واضح در یه حالی وضع کرده، من در یه حالی استعمال می کنم، اینه دیگه، به موضوع الله نا ضربه نمی زنه. باز ادامه میده. سم اگه دقت کردید با توضیح که دارم معلوم شد اون مطلب قبلی در حقیقت اجمالیست از این تفسیری که در ادامه میاد. حالا اشاره میکنه به حرف صاحب معالم، جلوتر دوباره تفصیلا حرف میرزا قمی رو میگه. ثم لو تنزلنا عن ذلک، یعنی از کی؟ امتناع عقلی، استحاله. چی؟ قید وضع نظر خود آخوند در معنای حرفی که واضح این الوضع شرط کرده که شما وقتی میخواید این رو به کار برید اینجوری به کار برید، این میشه قید الوضع.
قوانین یعنی قید الوضع نمیگیره؟
نه نه نه، میگه حال واضح. البته این حرف دوستان زدن، منم قبول دارم که همین اشکالی که الان ما به حال واضح گفتیم به حرف خود آخوندم در قید الوضع وارده. اونجا من گفتم اینو که اگه هم غلط در اومد ما راه نمیدن که معنا غلط بشه اونجا من، ولی به هر صورت حرف آخوند در اونجا قید الوضع بود که ما برای بیانه ساعتر به عنوان شرط توضیح میدادیم. حرف میرزای قمی قید الوضع نیست، قید الموضوع لم نیست، حال الواضح این الوضعه. درست شد؟ حالا ظاهر عبارتش اینه و به اضافه توقیفیت وضعه.
اینم از این. بعد میگه که لو تنزلنا از این استحاله عقلی که ما گفتیم، یعنی بحث حقیقت استعمال رو کسی پیش نکشه، حقیقت استعمال رو اونجور که ما گفتیم معنا نکنه، اون نفسه رو نگه، فلا وجه للتفصیل بالجواز به صورت حقیقی در تثنیه و جمع و به صورت مجاز در مفرد. که این حرف کیه؟ صاحب معنی. صاحب معنی گفت مفرد وضع شده برای شرع به قید وحدت، پس بخواد تو بیش از یک معنا به کار بره میشه مجاز، ولی مثنا و جمع عینون و عینون اونها حقیقت. مستدلن کی استدلال کرده؟ صاحب معنی برای تفصیل ها، دلیل تفصیل است، برای اینکه استعمال کونه استعمال، استعمال به نحو حقیقت میشود در تثنیه و جمع به خاطر اینکه تثنیه و جمع ها غلطه، باید هما باشه، اگه هما نسخاتون درسته این نسخه ما های غلطه. لکون هما یعنی به خاطر اینکه چند نفر هماست؟
این چارت کامیره
هما، اونا درسته، اونا درسته. به خاطر اینکه تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظن، همون که تو شرع امثله میخونید عینان عینون و عینون، پس اونجا اشکال نداره، عین اول عین جاریه، عین دوم عین باکیه، عینم عینون و عینون و عینون، این اول جاریه، این دوم باکیه، این سوم این ناظره. و به نحو مجاز است در مفرد، فیه مفرد. چرا تو مفرد مجازه؟ به خاطر لکونهی، یعنی که مفرد وضع شده برای معنای به قید وحدت، پس اگر استعمال بشود در بیش از یک معنا لازم می آید الغای قید وحدت. یعنی لفظ وضع شده بوده مثلا برای عین به قید وحدت، برای کل این شما استعمال کردید در عین منتها به قید کسرت، یعنی لفظی که وضع شده برای کل شما به کار بردید در جز، در غیر موازنه، این میشه مجاز. پس لفظ استعمال شده در جز المعنا به علاقه خود جز، لذا میشه مجاز. خب وزالک یعنی چه؟ این به کجا میخوره؟
بطلانش.
به بطلانش. فلا وجه تفصیل صاحب معالم. چرا تفسیر صاحب معالم درست نیست؟ بطلان تفسیر صاحب معالم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه یک، اشکال اول روشن است که الفاظ وضع نشدن مگر برای خود معانی بدون ملاحظه قید وحدت. اونی که ما از دیوان میفهمیم اینه، نه قید وحدت توشه نه قید کسرت. حالا شما هم به وجدان خودتون مراجعه کنید. و الا این اشکال دوم، یعنی اگر این جواب رو قبول نکنی، اگه بگی وحدت قید موضوع الله، بگید چی؟ باشه، ما گفتیم نیست. اگه بگید باشه، اشکال دوم اصلا دیگه استعمال در اکثر جایز نخواهد بود، ما باید نافی است. شما اگه نمیگید وضع شده برای عین به قید وحدت، پس این عین بخواد در عینان نه، عین بخواد در دو معنا به کار برود، این اصلا دیگه غلط میشه، چون خلاف شرط واضحه. واضحه بود که تو یه معنا به کار بردی که به قید وحدت. و الا اگه این وحدت قید موضوع نباشه، اشکال دومی هم داره، لما جازت، جایز نباید باشه استعمال در اکثر، نه که جایز باشد و مجاز باشد که شما میگید. آخه صاحب معنا گفت تو مفرد صحیحه به نحو مجاز، اصلا دیگه نباید صحیح باشه، چون اکثر جزء مقید به وحدت نیست که، بلکه اکثر جزء مقید به چیه؟ کسرته. خب به قید کسرت و به قید وحدت قسیمانن، قسیمان با هم جمع نمیشن، به خاطر اینکه اکثر یه جزء مقید به وحدت نیست، بلی یباین و اکثر وحدت را مباینت شیء به شرط شیء، یعنی شیء به شرط وحدت با شیء به شرط لا، که شیء به شرط عدم وحدت باشه. این دوتا رد بخش اول کلام صاحب معالم بود که گفت مفرد وضع شده برای شیء به قید وحدت، گفتیم حالا بل وجدان اینجوری نیست، و ثانی اگه اینجوری بود استعمالش در بیش از یک معنا باید غلط میشد، نه اینکه مجاز میشد. اما تیکه دوم کلامش که گفت عینان یعنی عینون و عینون، اینجوری اومد گفت عیون عینون و عینون و عینون، تثنیه و جمع هم درسته به منزله تکرار در لفظن، الا اینکه ظاهر است که لفظ در تثنیه و جمع کأنه این لفظ تکرار شده و اراده شده از هر لفظی فردی از افراد معنای اون لفظ، نه اینکه واقعا عینان دو تا عینان و این دو ماده باشه، نه دو فرد از عین، دو فرد از این ماده، نه اینکه شأن چون این باشد اراده شده باشد من، یعنی از کی؟ از کل لفظن معنن من معانی، مثلا عینان یعنی عینون و عینون، تا عین اول در معنای عین جاریه باشه، عین دوم در معنای عین باکیه.
معنن در مقابلمون فردونه
دیگه. بله بله فردونه. بله فاذا قیل مثلا جنی به عینین، منظور چیه؟ دو فرد از عین جاریه، نه عین جاریه و عین باکیه. و تسنی و جمع فی الاعلام تا اینجا باشه. والحمدلله رب العالمین. سعی کنید دوتا کار حتما بکنید، چون شما الان اصول فقهاتون هم خوبه، حیفه. یکی اینکه تو تفسیرها اونجایی که عبارت کفایه چند تا تفسیر داره، سعی کنید این چند تفسیر مختلف رو بفهمید، بعد فکر کنید از عبارت کدوم در میاد. حالا مهم نیست هر کدوم قائل میشه. این یکی که قدرت مدخونی و استثار تو مره بالا. یکی هم اونجایی که گلوگاه بحثی که من اشاره میکنم، رو اون گلوگاه فکر کنید. البته اگه موضع مخالف بگیرید برای خودتون بهتره، یعنی سعی کنید از آخون دفاع کنید، ولی مهم نیست که فکر کنید روی داره. ارتباط ببینی؟
فرق ببینم.
مثلا همونه آشمندسی نه اینو میگه.
یه در حقیقت اصلا بهتر بود آشمندسی.